وقتی که یا مثلا فرض کنید که یک شرکت حتی خصوصی را، شرکت مثلا خصوصی، وقتی میایم مثلا کارگران استان مثلا اصفهان را وضع درآمدی اینها را بررسی میکنیم، وضع حقوقی اینها را بررسی میکنیم، بازم چیه این؟ در چارچوب اقتصاد خرده، همش واحدهای کوچک اقتصادی است. اگر برعکس آمدیم تولید یک کشور را بررسی کردیم، مصرف کل یک جامعه را در نظر گرفتیم، بیکاری در کل کشور را بررسی کردیم، سطح قیمت ها در کل کشور، تورم، اینها مورد بررسی قرار گرفت، این میره در چارچوب اقتصاد کلان، یعنی در واقع اون واحدهای اساسی در قالب یک مملکت مورد مطالعه قرار میگیره. سطح قیمت ها، اگر سطح قیمت ها منظور باشه، یک میانگینی از قیمت های کل کشور، یک مسئله کلانه. اما اگه آمدیم سطح قیمت ها در شهر قم رو بررسی کردیم، باز میشه چی؟ یک مسئله اقتصاد خرد. اگر آمدیم گفتیم که قیمت مثلا کتاب های انتشارات دفتر تبلیغات بررسی کردیم، میشه اقتصاد خرد. اما اگه آمدیم قیمت در قیمت کتاب در کشور، سطح قیمت ها در ایران، تورم در ایران، میشه اقتصاد کلان. اگه آمدیم بیکاری در اینجا رو بررسی کردیم، میشه به بیکاری در اقتصاد خرد. اما اگه آمدیم سطح بیکاری در کل کشور، میشه اقتصاد کلان. و عرض کردیم این دو مفهوم مستقل در اقتصاد که از هم قابل تفکیک باشن نیستن، کاملا دو مفهومی هستند که مرتبطن و مطالعه هر دو لازمه و هر دو هم از کارهای مخصوص به خودش در مطالعات اقتصادی برخوردارن. یعنی تفکیک اینها نشانه کم اهمیت بودن یا با اهمیت بودن اینها هم نیست. این که بگیم اون خورده یعنی اهمیتش کمتره یا اون که کلانه بیشتره، این هم نیست. هرچند ثمرات اقتصاد کلان در جامعه بیشتره، ثمرات نظریه‌های کلان تو اقتصاد خیلی بیشتره، ولی این باز هم نشان نمیده که خورد اهمیتش کمتره. یعنی مثل اینه که در یک مطالعه حقوقی اسلام بگیم اصول مهمتر یا فقه، مثلا هر دوش مهمه. این که بگی اصول مهمتر یا فقه مهمتره، اینجا مثل اینه بگیم که خورد مهمتر یا کلام مهمتره. در یک چارچوب حقوقی اسلام هم اصول مهمه هم فقه مهمه. اینم از نکاتی که تا حالا در این رابطه به اصطلاح بحث شده بود. ببخشید، بله دیگه همه اون مطالب رو ریزش رو دیگه فرصت نمیشه که همه رو عرض بکنیم. حالا نکته که باید ایشان اشاره کردن اینم بگیم، هزینه فرصت چون ثمرات قابل توجهی در این بخش مقدماتی داره، اشاره باز به این بشه بد نیست. هزینه فرصت خدمت برادر گفتیم عبارت است از اون، برای هر هزینه فرصت برای هر عامل عبارت است از اون میزانه بهره‌دهی یا میزان درآمدی که اون عامل در بهترین شرایط میتوانه به دست بیاره. و مثال‌های زیادی زدیم، گفتیم که فرض کنید که اگر که خود یه برادر طلبه مثلا بخوایم هزینه فرصتش رو بسنجیم، الان که میاد اینجا درس میخونه، به جای این بهترین کاری که میکرد چه کار میکرد؟ مثلا میزان درآمدی که از اون کار رو دست می آورد می شد هزینه فرصتش. یک مثلا فرض کنیم معلم را بیاریم رانندهش بکنیم، یا راننده بوده بره معلم بشه، اگر که با آمدن معلم شدن درآمد رانندگیش از دست میره، مثلا فرض کنید در معلمی ابزارش ابزار مادیه، همش هم رو حقوق و پول و درآمد و این هاست دیگه. هزینه فرصت اینجوری حساب میکنه. این که بیام هزینه فرصت رو عام بگیریم بگیم مادی و معنوی، این دیگه تعریف جدیدی میشه. اینی که تو اقتصاد هست اینجوریه که یک کسی میتوانه هم معلم باشه هم راننده باشه. در معلمی 4000 تومان حقوق میگیره ولی رانندگی مثلا 12000 تومان میگیره. اگه این بیاد معلم بشه 12000 تومان رانندگیش از دست میده. میگیم این هزینه از دست رفته است که به خاطر قبول شغل معلمی این متحمل شده مثلا. این بشه هزینه فرصت. البته البته این یکی از همون چیزایی که ممکنه تو جامعه ما خیلی جا نداشته باشه. مثلا اونا در خارج حساب میکنه، فرض کنید که حتی یک فیلم سینمایی هم میره فقط نمیگه فرض کنید 20 تومن پول فیلم هزینش بوده، میگه 20 تومن پول فیلم، یعنی ظاهر قضیه اینه که 20 تومن هزینه کرده، اما اون حساب میکنه یک ساعت و نیم رفته نشسته، یک ساعت و نیم رو ضرب میکنه در مقدار پولی که میتونه به دست بیاره مثلا. لذا مثلا میگه نه، حدود 720 تومن من هزینه فرصتم بوده. چرا؟ چون 20 تومن باعث به اصطلاح فیلم رفتم نگاه کردم، یک ساعت و نیم هم میتونستم اینقدر درآمد به دست بیارم. تو اونا حساب میکنن، یعنی مثلا یه آمریکایی، یه ژاپنی، یه کانادایی اینا اینجوری حساب میکنن. اما تو جامعه ما این اینجوری چیزا رو خیلی باها نمیدیم. هزینه فرصت ما همون هزینه ظاهری و اقتصادیه. میگیم بله چقدر هزینه کردیم، مثلا رفتیم این مسافرت اینقدر هزینه بود. اینا هزینه فرصت هم حساب میکنن. لذا هزینه فرصت عبارت از اون مقدار درآمدی که در بهترین شرایط عامل تولید میتونه به دست بیاره. و اهم مثال زدیم، گفتیم چه در مورد کالاها و خدمات و چه در مورد خود عوامل تولید. مثالی زدیم به عنوان منحنی امکانات تولیدی، گفتیم اگر که یک جامعه مثلا اینجا تلویزیون رنگی تولید بکنه و اینجا مثلا تراکتور، مثال زدیم گفتیم فرض کنید این 100 باشه این 150، با اون فرضیاتی که دیگه تفصیلش رو عرض میکنیم. این منحنیشون میده اگر که تمام امکانات مثلا یک کشور بره به سمت تولید تلویزیون رنگی، فرض کنید در روز 100 تا تلویزیون رنگی تولید میکنه، ولی دیگه مقدار تولید تراکتور چیه؟ صفر، هیچ تولید نمیکنه. اگر آمدیم گفتیم که بیاین یک قدری این تولید تلویزیون رو کم کنیم تا بتوانیم تولید تراکتور رو زیاد کنیم، مثلا گفتیم دو واحدش رو کم کنیم، 98 واحد تلویزیون رنگی تولید کنیم، باعث میشه مثلا 120 واحد ما تراکتور تولید بکنیم. حالا اگر بیان همین دو واحد رو اضافه کنیم، هزینه فرصت اضافه کردن دو واحد تلویزیون میشه چی؟ مقداری از اون تراکتوری که ما از دست میدیم دیگه. یعنی ببینیم اگر دو واحد به تلویزیون رنگی تو مملکت اضافه کنیم چقدر تولید تراکتور رو از دست میدیم. لذا میگیم که این هزینه داره، خود تولید تلویزیون هزینه داره، هزینهش حداقل هزینه فرصته، که عبارت است از این که اگر این رو تولید نکنیم به جاش تراکتور تولید بکنیم چقدر تولید میکردیم. این میشه هزینه فرصت. یه قدری ممکنه ظاهرش تجریدی باشه ولی توجه بفرمایید که مفهوم کلیش دستمون باشه که در بهترین شرایط یه عامل تولید چه چیزایی میتونه کسب بکنه، حالا که عامل یه جای دیگه داره کار میکنه، اون میشه هزینه فرصتش. این مقدماتی بود که در این رابطه. نه کلش را ببینید. این باز عرض کردم که نکته ممکنه جدیدی باشه. ببینید فرض کنید اگر مثلا مثالش حالا در مورد طلبه و شهریه و حوزه اینا خیلی نمیشه راحت پیدا کرد، ولی حالا فرض کنید یک کارمند حسابداری فرضاً در بخش خصوصی در بخش دولتی مثلا 10000 تومان بهش میدن، در بخش خصوصی اگر که این رها کنه بخش دولتی رو بره بخش خصوصی مثلا 25000 تومان بهش میدن. هزینه فرصت این شخص 15000 تومان یا 25000 تومان؟ 25000 تومان. یعنی مقدار کلی که اگر این کار رو قبول نمیکرد میرفت اون کار رو قبول میکرد. اما حالا اگر یک سری رو مثلا در اینجا بخش خصوصی فرض کنید در خود قوم یک سری را استخدام کرده با 15000 تومان حساب دار، یک شخص جدید رو میخواد وارد کنه کمتر از 25000 تومان قبول نمی کنه. این 25000 تومان هزینه فرصت برای چیه؟ برای همون شخص جدیده. میگه من کمتر از این کار نمی کنم، یعنی اگه جای تهران کار کنم 25000 تومان، قولم 25000 تومان. فرض کنید این بخش خصوصی 25000 تومان به این افراد جدید که استخدام میکنه میده، بعد بیاد اون افرادی رو که قبلا هم 15000 تومان میگرفتن حالا چقدر بهشون بده؟ 25000 تومان. این مازاد، این که گفتم این مازاد توضیح بشه خلط نشه به اون یکی، این برای این شخص 15000 تومان بیشتر درآمدش نیست. یعنی اینی که تو قم کار داره میکنه هزینه فرصتش همین مقداره، جای دیگه هیچی بیشتر از این بهش نمیدن. اونی که از تهران میاد 25000 تومان میگیره، تخصصش مثلا بالاتره یا هر شکل دیگه. حالا اگر که به اینم 25000 تومان بدن، به این چی دادیم در واقع؟ به اون شخصی که از تهران آمده به اندازه چی رشت دادیم؟ به اندازه هزینه فرصتش. اما بعد این آقایی که اینجا کار میکرد با 15000 تومان هم راضی بود، جایی دیگه هم کاری بهش نمیدادن، به این چی دادیم؟ اینم از این فرصت رو دادیم 25000 تومان؟ ندادیم. این مازادش رو که در واقع چقدر میشه؟ 15000 تومان بهش میدن اجاره اقتصادی. اجاره اقتصادی بگم در بعضی جا ممکنه در مباحث وسطی بحث بش بکنیم. اجاره اقتصادی مازاد بر اونه که واقعا طرف میگیره، حقشه بگیره، یعنی قبول میکنه بگیره. هزینه فرصت کل اون چیزیست که در بهترین شرایط میتوانه بگیره. این دوتا خلط نشه. خب این مقدماتی بود از بحث اولیه اقتصاد و مبحث اول. مبحث دوم، مفاهیم و روش های اساسی. یک مجموعه سازمان سیاسیه که به اصطلاح کلش یکی حساب بشه باید باشه. یعنی یه استان را نمیتونید شما مانی کلم بحث کنید. بله دیگه، یه چارچوب سیاسی باید باشه. حالا یه موقع یه فرمانداری کل خودش یه دولته مثلا، یه جایی مثلا مثل شوروی یا امریکا مثلا فرض کنید که جمهوری ممکنه شما بگید جمهوری شما یه کشور فرض بکنیم، اما اونی که فرضه یک کشوره. یعنی حتی تمام ابزارهای اقتصادی در سطح کلان در قالب یک کشور هم. خب یکی از مبحث های اینجا مدل ها و تئوری ها اندازه‌گیری متغیرهای اقتصادی مقایسه سیرا من اینجا می نیستم، مقایسه متغیرهای اقتصادی تدوین قوانین اقتصادی. این نکات اساسی این مبحث دوم هست. خب اصلا مقدمتا بگیم خدمتتون که برای هر نوع بررسی در هر مکتبی یا در هر نظامی از یک مکتب نیاز به یک سری ابزار هست. یعنی برای هر معرفت ما یک سری ابزارها داریم که بررسی بکنیم، بسنجیم روند حرکت متغیرهای اون مکتب را یا اون نظام را یا اون سازمان را. متغیر اقتصادی تو پرانتز تعریفش بکنیم، هر عنصری که حرکت و رفتارش تأثیر قابل توجهی روی یکی از اون سوال اقتصادی مهم داشته باشه بهش میگیم متغیر اقتصادی. پس هر عنصری که روند و حرکتش و رفتارش تأثیر قابل توجهی روی یکی از اون سوال اساسی و مهم اقتصادی داشته باشه بهش میگیم یک متغیر اقتصادی. باز در جلسه گذاشته عرض کردیم سه سوال مهم اقتصادی در هر نظامی وجود داره، هر مکتبی در ارتباط با این سه سوال باید جواب بده. یکی این که چه میزان کالا و چه کالایی و خدمتی تولید بشه. هر اقتصادی باید جواب بده که چه کالاها و خدمتهایی و چه میزان از اون کالاها و خدمات تولید بشه. دوم این بود که با چه روشهایی تولید کالاها و خدمات صورت بگیره. و سوم این بود که این کالاها و خدمات که تولید شده چگونه توزیع بشه. حالا هر عنصر رو عرض کردیم که تأثیر قابل توجه رو یکی از این سه سوال بذاره بهش میگیم متغیر اقتصادی. بنابراین مثلا خود تولید، میزان تولید یا رشد تولید میتوانه یک متغیر اقتصادی باشه یا نمیتوانه باشه. خود تولید، تولید کم و زیاد بشه روی یکی از این سه سوال ما تأثیری داره یا نداره؟ بله داره دیگه. پس بنابراین خود تولید یک متغیر اقتصادی است. قیمت‌ها در سطح یک کشور، قیمت در سطح یک کشور تأثیر میذاره روی یک از این سه سوال یا نمیذاره؟ روشنه، اینا رو بعد تفصیلا هم بحث میکنیم چجوری قیمت مثلا تأثیر میذاره. خب پس بنابراین قیمت میتونه یک متغیر اقتصادی باشه. مصرف یک متغیر اقتصادیه، پسنداز یک متغیر اقتصادیه، نرخ بهره در جامعه‌ای که پول و بانک درش عمل میشه و نرخ بهره رو به عنوان یک ابزار پذیرفته باز هم یک متغیر اقتصادیه، اشتغال یک متغیر اقتصادیه و عناوین دیگری که باز در ارتباط با اینها هست. خب برای خود مقایسه، برای بررسی حرکت خود این متغیرهای اقتصادی نیاز داریم به یک سری ابزار. بنابراین یک حالا به هر صورت روش ها تکنیک هایی برای بررسی حرکت خود اینها مورد نیاز هست. مبحث، یعنی از این مبحث دوم، نکته اول مدل ها و تئوری های اقتصادی است. مدل و یا تئوری در واقع یک شکل خلاصه شده و بسیار خلاصه شده، یک قید بسیار هم استفاده، بسیار خلاصه شده از جهان واقعی است. و شاید فلسفه وجودی تئوری یا مدل هم اینه که امکان ارزیابی جهان به مجموعه حرکات اقتصادی نمیشه، یعنی امکان نداره ما تمام حرکات و تمام رفتارهای متغیرهای اقتصادی رو در کل اقتصاد بررسی بکنیم. به همین خاطر ناچار میم چیکار میکنیم؟ یک شکل خلاصه شده از این جهان خارجی رو تقسیم میکنیم. اینو بهش میگیم مدل یا تئوری. به عنوان مثال همین بحث اولی که داشتیم در مورد تولید مثلا یک کالای کشاورزی ضروری، تراکتور و یک کالای تجملی غیر ضروری تلویزیون رنگی، خود این برای ما یه مدل رو نشون میده. یعنی آمدیم جهان اقتصاد رو حداقل در یک کشور خلاصه کردیم در دو جور تولید، تولید تراکتور و تولید تلویزیون رنگی. بسیار ساده کردیم یک کشور را، در حالی که در واقعیت امر به این راحتی نمیشه یک کشور را آورد کرد توی اینجوری چیزی. بگیم یک کشور فقط یا اینو تولید میکنه یا اینو، اینجوری چیزی در واقع نیست. اما ما این را میاریم خلاصه میکنیم واقعیت را، در این که بررسی کنیم، چون امکان مطالعه کل نیست، بنابراین میام از مدل یا تئوری استفاده میکنیم. این یک نمونه. نمونه های مختلفی داریم که باز در طول مباحث بعدی اشاره میکنیم. به عنوان مثال خود نحوه مصرف و رابطه مصرف با درآمد. شما همین که میگین توی جامعه درآمدها که زیاد بشه مصرف زیاد میشه، در واقع یک ترسیم از یک مدل هست. یا اگر مثلا در جایی که نرخ بهره پذیرفته شده باشه، نرخ بهره که در جامعه زیاد بشه، میزان قرض برای سرمایه گذاری چی میشه؟ اگه که قرض بکنیم سرمایه گذاری کنیم، قرض کردنم مستلزم پرداخت بهره باشه، نرخ بهره بالا بره، میزان سرمایه گذاری چی میشه؟ کم میشه. خود این در واقع چی میشه؟ یه نوع مدل میشه. مثلا پس روابط واقعی رو در قالب یک چارچوب بسیار کوچک ما تشریح میکنیم. این میشه مدل یا تئوری. نه، روابط رو وقتی که نه ببینید، تئوری ناحصل مدل رو به صورت یه رابطه به ما نشون میده. یعنی شما فرض کنید که میایم یک جامعه رو ترسیم میکنیم، حالا باید تو اون ابزار خود مدل عرض میکنم خدمتتون. شما میایم فرض کنید که مطالعه میکنید، درآمد یک کشور رو بررسی میکنید، مصرف یک کشور رو بررسی میکنید، نتیجه میبینید که درآمد مثلا که بالا برود مصرف بالا میره. اینو بهش میگیم تئوری. این تئوری رو از چی گرفتیم؟ از همین. یعنی در واقع میتوانید بگیم تئوری همون مدله. اما عرض کردم روابط رو در قالب مدل ما نمیگیم، این در قالب تئوری. تئوری میگیم مدل را ساختیم، ازش تئوری به دست آمد. اما مدل در واقع همون تئوریه، یعنی از نظر ثمره خارجی هیچ فرقی ندارن، ولی ما تئوری رو نتیجه از مدل میگیریم. بنابراین این خیلی مهم نیست. خب خود یک مدل وقتی بررسی میشه برای به دست آوردن یک تئوری، یه روالی داره که این هم باید توجه بفرمایید. این در واقع مراحل تدوین تئوری که چجوری ما از یک مدل به یک تئوری میرسیم. که باز ارتر هم نتیجهشم بگیم مدل مصرف چه بگیم تئوری مصرف فرقی نمی کنه. ابتدا یک پیش فرضهای مقدماتی شما انجام میدیم در هر موردش. یعنی فرض کنید شما اجمالا میبینید که اونایی که درآمدشون بیشتره چیکار میکنن؟ مصرفشان بیشتره. مثلا این تو ذهن شما یه همچین پیش‌فرض‌هایی ترسیم میشه که بله به نظر میاد اینجوری باشه، اما این کفایت نمی کنه. یعنی باید که شما به نتیجه محکمتری برسیم که بشه رو حرف شما حساب کرد. یک مطالعات اجمالی با توجه به شواهد و مشاهدات خارجی، اطلاعات خارجی، یه مطالعات اجمالی میکنیم. مثلا ببینیم، فرض کنید فلان قشر در بالای شهر درآمدش اینجوریه، مصرفش اینجوریه، قشر طلبه درآمدش اینجوریه، مصرفش اینجوریه، قشر کارمند، قشر بازاری، شکل‌های مختلف. این در واقع یه میزانی پیش‌فرضتان تقویت میشه که بله مثل این که یک چیزای اینجوری داره، اما باز هم هنوز نمیشه حساب کرد. در مرحله بعد جمع‌آوری کافی برای اطلاعات، جمع‌آوری کافی اطلاعات و ارزیابی منطقی آنها. تا مقداری که ممکنه و کافی اطلاعات جمع میکنیم، آمار میگیریم، پرسشنامه پر میکنیم، تماس میگیریم و اطلاعات جمع‌آوری میکنیم، بر اساس اینها نتیجه گیری منطقی میکنیم. مثلا میگیم بله خیلی ها 80% اونهایی که درآمدشون بالاست مصرفشون هم بیشتره و برعکس. اینجا دیگه در این مرحله که سوم و چهارم که تقریبا تکمیل سوم هست، شما یک آزمون فرضیه به اصطلاح میکنید. اینجا تایری فرضیه شما میتونید به دست بدید. فرضیه شما میگه درآمد که زیاد بشه مصرف زیاد میشه. اصلا واقعا میتونید یک رابطه براش بنویسید. مثلا بگیم که مصرف تابعی است از درآمد. وای رو مثلا درآمد بگیریم، سی رو مصرف بگیریم، صورت یک قاعده ریاضی هم بنویسیم. بگیم که مصرف تابعی است از درآمد، هر چی درآمد زیاد بشه مصرف زیاد بشه.
مصرفی در اینجا در مرحله سوم اثبات
فرضیه
یا استخراج
فرضیه؟ استخراج یعنی نتیجه، ما مثلا فرضیه رو به دست میاریم، مقدمه چینی میکنیم. چرا پیش فرض ما داریم؟ از فرضم که این در واقع شما پیش فرض داریم ولی اسمش فرضیه نیست. تا از یک مراحلی نگذره و ثابت نشه، از قوت کافی برخوردار نباشه، همون پیش فرضه. اما آمد بعد از این ما دیدیم که درجاتی از قوت را داره، این میشه فرضیه، ولی باز هم نمیشه روش حساب کلی کرد. یک مرحله نهایی داره ما آزمون فرضیه. این مطالعهش دیگه در قالب یک بحث اقتصاد سنجی در قسمت بعدی توضیح میدیم. شما میایم بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم، مطالعاتون رو به قول معروف تست میکنیم، آیا واقعا همچین چیزی هست یا همچین چیزی نیست. در اینجا با ابزار به نام اقتصاد سنجی، یعنی قواعد اقتصادی رو توسط آمار بررسی میکنید. این یک مرحله بسیار تکنیکیه که معمولا در شما که کلیات اقتصاد میخوانید اینا به اینا نمیرسید. در اینجا دیگه این جواب میده که مثلا 90% این حرف درسته، 98% این حرف درسته. اگر این شد دیگه میتونیم به این فرضیه نهایی بگیم چی؟ تئوری. تازه باز هم بعد از اون هم اگر در یک مدت قابل توجهی در اقتصاد این آزمایشش تثبیت شد، خدشه‌ای درش به وجود نیامد، زیر سوال نرفت، به عنوان یک قانون اقتصادی در میاد، اما نیازی به اون مرحله نیست. یعنی اگر یک پیشفرضی توانست به سمت یک تئوری درآمد، به صورت یک تئوری عرضه شد، این از نظر علمی کاملا قابل قبوله. البته البته ممکنه که در یک ظرف خاص اینجوری باشه، در یک شرایط دیگه ممکنه این به اصطلاح شکست بخوره. در همه محدود ارزش علمی قابل توجه خودش را داره. برادران چون قرار شد انشاءالله مباحث رو جلسه گذاشته، من عرض کردم بسیار وسیعه، اگر که بخواییم تک تک اینها رو تفصیلی خدمتتان بگیم، به فقط عناوینی هم که باید شما بخوانیم قطعا اشاره نخواهد شد. بذار یه سری سوال رو یه گوشه کاغذ بنویسید داشت بفهمید ابهامش رو، بعد از کلاس خدمتتون هستیم. ما یه دیگه سوالاتی که جنبه کاملا عمومی داشته باشه اینو لطف کنید، خیلی ممنون میشم. خب پس اینم از مفهوم مدل و تئوری. از سوال اون رابطی که استخراج میشه بهش میگیم تئوری، ولی چه بهش میگیم مدل و چه بهش میگیم تئوری هیچ فرقی در اقتصاد نداره. خب اندازه‌گیری متغیرهای اقتصادی، یه نکته در ارتباط با قیمت‌ها، رشد متغیرها یا درصد تغییرات. پس مدل و تئوری مفهوم کلی به ما داد برای یک قسمت از مطالعات عمومی اقتصاد. علاوه بر اونها برای حرکت خود متغیرهای اقتصادی هم ما یه ابزاری داریم. مثلا قیمت رو گفتیم چیه خودش؟ یه متغیر اقتصادیه. میخوایم ببینیم خود قیمت حرکاتش، تغییراتش چجوریه؟ برای این هم ما یک ابزار برای همین اندازه گیری نیاز داریم. یکی از این ابزارهایی که باز خیلی حضور داره در اقتصاد شاخص قیمت هست. شاخص قیمت عبارت است از معیاری برای سنجش حرکت قیمت، معیاری برای سنجش حرکت قیمت. چگونه از این، یعنی چگونه این شاخص به دست میاد و چگونه ازش استفاده میشه؟ شاخص از نظر تکنیکی عبارت است از نسبت ارزش کل یک مجموعه کالا بر اساس قیمت سال مورد نظر ارزش کل یک مجموعه کالا بر اساس قیمت سال مورد نظر به ارزش کل همان میزان و همان مجموعه در یک سال پایه. البته این خط کسریش رو ضرب در صد هم میکنن برای اینکه عددش راحت تر بشه مورد مطالعه قرار بگیریم. پس یه نسبت در واقع شاخص قیمت. نسبت چی؟ ارزش کل یک مجموعه کالا بر اساس قیمت سال مورد نظر، ارزش کل همان میزان در یک سال پایه. برای اینکه راحت تر باشه یک مثال خیلی ساده میزنیم. فرض کنید یک کشوری فقط یک کالا تولید میکنه. مثلا فرض کنید فقط سیب زمینی تولید میکنه و مثلا 20 کیلو سیب زمینی تولید میکنه. هر کیلوش هم 5 تومن باشه، ارزش کل تولید سیب زمینی در این کشور چقدر میشه؟ 20 کیلو، یا حالا بگیم 20 تن، هر تن مثلا 5000 تومان، یا 20 کیلو فرض بگیم، میخوایم مسئله رو ساده کنیم. 20 کیلو تولید میکنیم، 5 تومان هر کیلو به فروش میره، کل این ارزش این تولید چقدره؟ 100 تومانه دیگه. یعنی قیمت ضرب در مقدارش میشه ارزشش، ارزش مادی بازاریش. این مثلا فرض کنید این باشه برای سال 69. یک سال پایه باز برای بررسی دقیق حرکت متغیرهای اقتصادی همیشه تعریف میکنن. یک سالی از نظر اقتصادی پایه قرار میگیره، سال پایه سالی است که بقیه سالها با آن مقایسه میشن، و معمولا سالی است که از نظر اقتصادی یک روال متعادل در اقتصاد وجود داره. یعنی چی؟ یعنی متغیرها نوسانات شدید ندارن. مثلا قبل از انقلاب سال 53 در ایران سال پایه بود. یعنی چی؟ سال 53 کمترین تورم داریم، کمترین بیکاری داریم و رشد اقتصاد هم تقریبا خوب بوده. لذا میمیدیم سال 53 سال پایه است. یا مثلا بعد از انقلاب سال 61 نسبت به سالهای دیگه وضع اقتصادی ما بهتره. بنابراین در بعضی از مطالعات میگیم سال 61 سال پایه. سال پایه باید از سالهای دیگه وضع اقتصادی متعادل تر باشه، نوسانی نباشه. خب حالا چه اینجور شد؟ میگیم فرض کنید که قیمت سیب زمینی در سال پایه همون 20 تن یا اون 20 کیلو، اون رو حساب میکنید. مثلا فرض کنید در اون سال قیمت سیب زمینی چقدر بوده؟ 1 تومان بوده. 20 ضرب در 1 میشه 20 تومان. این میشه ارزش تولید در سال چی؟ در سال پایه. مثلا شاخص قیمت رو میخوایم حساب بکنیم. گفتیم نسبت ارزش یک مجموعه بر اساس قیمت سال مورد نظر تقسیم بر ارزش همون میزان و همون مجموعه در سال پایه صورت میشه 100، مخرج میشه 20، از کردیم یه ضرب در 100 هم انجام میشه، میشه چقدر؟ بله 500. بله 500 میشه شاخص قیمت. پس شاخص شد نسبت یک مجموعه ارزش کل یک مجموعه کالا در یک سال مورد نظر برای همان میزان در سال پایه. حالا این 500 چیه نشون میده؟ اگر یک سالی باشه هیچ قیمت ها افزایش پیدا نکنن شاخصش میشه چند؟ میشه چند؟ احسن، میشه 100 دیگه. ببینید فرض کنید یک مثلا همین 20 رو ضرب در 5 بکنیم، 20 ضرب در 5 یعنی این سال هیچ نسبت به اون سال پایه قیمت ها افزایش نداشتن. در سال مثلا 53 ما کیلو 5 تومان فلان جنس می‌خریدیم، حالا ما اون کیلو 5 تومان بخریم. این نشون میده هیچ افزایش قیمتی وجود نداره. اینجا شاخص میشه چند؟ صد دیگه اینو زده میشن صد میمانه. پس میگیم شاخص سال پایه صده همیشه، شاخص سال پایه همیشه صده، این درصد نیست، شاخصه یعنی واحد نداره، این صد. خب حالا که این پانصده در واقع چقدر نسبت به سال پایه افزایش داره؟ 500 سال پایه 100 بوده دیگه. پس شاخص کلی رو فهمیدیم. حالا برای اینکه از این شاخص استفاده بکنیم، اصلا من از تفصیلاتی هم داره که دیگه در این حد نمیرسیم خدمت شما گفته بشه. یکی مثلا خود روش های، یعنی بگیم انواع خود شاخص بر اساس اینکه چه کالاهایی رو در بر بگیریم، انواع شاخص به اعتبار میزان و چگونگی کالاهایی که مشمولش هست. یک شاخص رو ما میگیم شاخص مصرف کننده، انواع شاخص، شاخص مصرف کننده، شاخص تولید کننده. خود شما میتوانید با توجه به خود این کلمات مصرف کننده و تولید کننده مفهوم این شاخص را به دست بیارید. شاخص مصرف کننده شاخصی است که با استفاده از ارزش مجموعی از کالاهایی که کی مصرف میکنه؟ مصرف کننده استفاده میکنه. شاخص میزانی از کالاهایی که مصرف کننده استفاده میکنه. یعنی مثلا شما در شاخص مصرف کننده سیب زمینی و گوجه فرنگی و میوه و گوشت را قرار میدین، یه قطعات یدکی رو، کدومش رو؟ شاخص مصرف کننده. شاخص مصرف کننده کالاهایی رو در بر میگیره که مصرف کننده به عنوان مصرف کننده استفاده میکنه. بنابراین وقتی میخوایم شاخص مصرف کننده حساب بکنیم، میگیم چیکار میکنیم؟ قیمت گوشت، قیمت سیب زمینی، قیمت برنج، قیمت یک تعدادی از کالاهایی که مصرف کننده استفاده میکنه. معمولا زیاد میگیرن، چه تعداد 400 تا کالا میگیرن. قیمت ها را وقتی نوعاً پی را دکان میاریم برای قیمت، کی را برای مقدار، اینا حروفی در حال لاتین راحت‌تر میتونیم نشون بدیم. پی قیمت باز هر وقت استفاده کردیم، کیو مقدار، مقدار کالاهایی که مصرف کننده استفاده میکنه. مثلا میگیم پی یک قیمت گوشت، کیو یک میشه چی؟ مقدار گوشت. پی دو فرض کنید که مقدار برنج، قیمت برنج، کیو دو مقدار برنج و همینجور دیگه. بقیه اقلامی را که مصرف کننده استفاده میکنه ما اینا رو جمع میکنیم، میشه چی؟ میشه صورت کسر ما. یعنی فرض کنید که یک مصرف کننده 5 کیلو برنج مصرف میکنه، کیلو 70 تومان، به علاوه مثلا 2 کیلو گوشت مصرف میکنه، کیلو مثلا 150 تومان. این قیمت سال جاریه. همین مصرف کننده در سال پایه این 5 کیلو رو اگر کیلو 10 تومان می‌خرید و 2 کیلو برنج رو کیلو مثلا 15 تومان، این به دست بیاد چی رو اسمی به میده؟ شاخص. شاخص چی میده؟ مصرف کننده. از بنابراین این فرقش از نظر تشریح مطلب هست. شاخص همون شاخصه، منطقه همون کالای مصرف کننده رو میدونیم. در شخص تولید کننده کالاهایی که مورد نیاز تولید کننده است قرار داده میشه. بنابراین در شخص تولید کننده دیگه قیمت گوشت و سیب زمینی و پیاز و برنج و نخود و اینها نیست، بلکه چیه؟ احسن، مثلا فرض کنید که قیمت مواد اولیه، قیمت مواد یدکی وسط تولید، وسایل متوسط، قیمت قطعاتی که شما میخرین، قیمت پولی که از بانک قرض میکنین، نرخ بهره، هزینه عواملی که به کار میگیرین، اینا رو حساب میکنین. پس فرقی از نظر میزان این روش استفاده شخص نداره. اونم باز پیکیه دیگه، منطقه اون بالایی رو مثلا میگیم پیه سال مورد نظر، بله، در چیو تقسیم بر پیه چیو سال چی؟ احسن، سال پای در کیو زردسته. حالا یادمون باشه که این میزان این کیو رو که یکی گرفتی میتونه هر دوش یه مقداره، قیمت ها فرق میکنه. حالا تو روش های مختلفی داره، در بعضی روش ها قیمت هم هم مقدار رو تغییر میدن هم قیمت رو تغییر میدن. این دیگه شکل پیچیده‌ای داره که باز در نیاز کلاس مقدماتی نیست و ضرورت هم نداره خدمت شما عرض بشه. خب ارزش هزینه اون رو، نه مقدار وام رو. یعنی ببینید فرض کنید که همون جوری که ما میگیم یک بار قرض کردم که برم قطعات یدکی بخرم، $1000 چقدر برای من هزینه داشته؟ دقت کردید؟ چی؟
شاخص مصرف کننده، مثلا یه مصرف
خب به عنوان مصرف دیگه اون نیست. یعنی اگر تو واقعا به عنوان مصرف میخواد بگیره میگیم که اونم یکی از، ولی معمولا ما نمیگیم که مصرف کننده میره پول قرض میکنه بره مصرف کنه، این بنا نیست دیگه. یعنی 90% مصرف که اینجوری نیست، در یه حالت استثنائی هم مورد توجه تئوری نیست. یعنی توجه فرمود که برابره باید ابزاری که برای تئوری مورد استفاده قرار میگیره معتناده و متعادل و متعارفه. یعنی ممکنه خیلی چیزای استثناء شما گیر بیارین و تئوری جور در نیاد، اما اون ارزش نداره. لذا میگیم 80% مصرف کننده ها مصارفشان اینه که یه درآمد مختصری دارن و میرن تا اون درآمد هزینه زندگیشون میکنن. حالا 2% 10% مصرف کننده ها فرض کنید که قرض میکنن و مثلا قضا میخرن در اینها، اینا باز دیگه مورد توجه این نیست. خب یکی دیگه از این ابزارها که در این قسمت مورد توجه هست، درصد تغییرات یا رشد متغیرها. میخوام ببینیم که یه متغیر چقدر رشد کرده، چقدر تغییر پیدا کرده. خب این از خود عبارتش مشخص هست، شکل تعریفش هم می نویسیم، میگیم درصد تغییرات یک متغیر یک همچین نسبتی میزان آن متغیر در حالت فعلی، در حالت حالا، منهای میزان آن متغیر در حالت قبلی تقسیم بر میزان آن متغیر در حالت قبلی ضرب در مثلا 100. البته اینجا درصد دیگه. خب به عنوان مثال فرض کنیم در سال پایه قیمت همین سیب زمینی بوده مثلا 20 ریال در سال پایه، و حالا شده مثلا 160 ریال. میخوام ببینیم این یک کالا درصد تغییراتش یا نسبت یا رشدش چجوری بوده. این همین عمل میکنیم، میگیم مساوی است با در حالت فعلی چقدر؟ کیلوی 160 ریال، در حالت قبلی 20 ریال، تقسیم بر حالت قبلی 20 ریال ضرب در 100 درصد. یکی سریع حساب بکنه، 7 درصد یا 700 درصد؟ 700 درصد. خب این در واقع درصد تغییرات قیمت سیب زمینی نسبت به سال 53 رو به ما نشون میده. یعنی 700 درصد میگیم تغییرات سیب زمینیه. یا در مورد خود قیمت ها بخوایم نرخ تورم رو حساب بکنیم، نرخ تورم رو بخوایم حساب بکنیم، خود این نرخ تورم در واقع درصد تغییرات است دیگه. میگیم که در مورد قیمت گفتیم چی رو مبنا قرار میدیم برای ارزیابی؟ شاخص قیمت حالا منهای مثلا شاخص 53 تقسیم بر شاخص 53 تو همین فرمول ضرب در 100 درصد. فرض کنید الان شاخص قیمت مثلا 300، اینا رو معمولا بانک مرکزی میده، میگه 300 در مورد مصرف کننده، 500 در مورد تولید کننده، 700 اینا رو خود بانک مرکزی میده. شاخص اگه 300 باشه محاسبه بکنید، من شاخص سال 53 چنده؟ 100. چرا؟ سال پایه بسین شاخص 100، چون هیچ تغییری نداشته. تقسیم بر چند میکنیم؟ میشه چند؟ 200 درصد. لذا میگیم اگر اینجوری حساب بکنیم، میگیم از سال 53 مثلا تا الان ما 200 درصد تورم داشتیم. اینم باز از ابزارهای دیگری که در ارزشیابی متغیرها به کار میره. باز یه نکته دیگه هم که چون ثمراتی داره اینجا عرض میکنیم، تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص اسمی. تولید این تخته ببخشه چون نامنظمه دیگه، ما هر گوشهش چیزی می‌نویسیم دیگه، خودتون با نظم خودتون خلاصه دفتراتون رو تنظیم کنید. اینجا چون تخته‌هاش کوچیکه مشکله. تولید ناخالص ملی اسمی و حقیقی، بله،
این
چه همون اندازه گیری متغیرهای اقتصادی هنوز اونی. بعد تولید ناخالص ملی حقیقی و اسمی. تولید ناخالص تعریفش میکنیم مجموعه ارزش های نهایی کلیه کالاها و خدمات تولید شده داخل پرانتز توسط عوامل آن کشور، پرانتز بسته، در یک سال. خب پس تولید ناخالص ملی شد چی؟ مجموعه ارزش های کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک سال، منتها اون عواملش باید کجا باشن؟ اما این مال اون کشور باشن، نه داخل نباشن، مال اون کشور باشن. یعنی فرض کنید که عوامل تولید گفتیم عبارتند از چی؟ عوامل تولید بگیم مثلا نیروی کار به علاوه سرمایه به علاوه زمین به علاوه مدیریت. حالا اینا دیگه توضیحشو داریم، اینا چجوری جمع و بستشون میدیم، بزرگ 5 تا میشن، 4 تا میشن. کلن این ستای اول حد اقل مشترکن در همه تاریخ عوامل تولید. این عوامل تولید مربوط یک کشور، چیزهایی که کلن به وجود میارن اونو بهش میگیم تولید ناخالص ملی. یعنی کارگر ایرانی، کارمند ایرانی، مدیر ایرانی، حسابدار ایرانی، سرمایه ایرانی، زمین ایرانی، مدیریت ایرانی چقدر تولید در یک سال انجام میده. حالا بله ممکنه که مثلا ما 50% سرمایه ما کجا باشه؟ در ژاپن مثلا تولید داره میکنه. جزء تولید ناخالص ملی ما حساب میشه یا نمیشه؟ چون ملیه، به ما و ملت، یعنی اون عواملش مال ملت ایران باشه. عوامل چون مال ملت ایران هستش میگن تولید ناخالص ملی، ولی این که اون مقدارش تو ایران نیست. یا مثلا فرض کنید که یک سری ما معلم داریم در کویت و بحرین و دبی تدریس میکنن، دولت فرستاده، اینا تولید انجام میدن، تولید خدمت دارن، تولید کالا دارن، تولید خدمت دارن دیگه، تولید اهم دیگه، یه سری تولید کالا که قابل لمس ملموس میبینیم و دست میزنیم، یه سریش هم خدمته، از کنم قضاوت، تبابت، تدریس، رانندگیه، انواع خدماتی. بنابراین اون مقداری که این معلم ایرانی در این کشورها انجام میده جزء تولید ناخالص ملی ایران حساب میشه یا نمیشه؟ طبق این تعریف میشه. اما اگه گفتیم تولید ناخالص داخلی، اینجا دیگه میشه چی؟ مجموعه تولیدات کالا و خدماتی که در چارچوب جغرافیایی کشور صورت میگیره. یعنی اینجا دیگه حتما باید در داخل اون کشور صورت بگیره. البته باید اینو احتمالا برمیگردیم توضیح بیشتری هم بله. خارجی که در ایران کار میکنه تولیدش جزء تولید ناخالص ملی همون کشور حساب میشه، جزء تولید داخلی کشور ما هم حساب میشه. یعنی مثلا کاری که برادران افغانی در کشور ما انجام میدن نتیجه کارش جزء تولید ناخالص داخلی ما، ولی جزء تولید ناخالص ملی خود افغانستانه. خب حالا تولید ناخالص اسمی و تولید ناخالص حقیقی، اگر این تولید ناخالص رو که تعریف شد بر اساس قیمتهای موجود و جاری حساب کرده باشیم میشه تولید ناخالص اسمی، اما اگر بر اساس قیمتهای سال پایه حساب بکنیم میشه تولید ناخالص حقیقی. پس تولید ناخالص اسمی و حقیقی هم روشن شد. اگر تولید ناخالص ملی بر اساس قیمتهای سال جاری، قیمتهای موجود، قیمتهای روز حساب شده باشه میگیم تولید ناخالص اسمی، و اگر بر اساس قیمتهای سال پایه حساب بشه میگیم قیمت تولید ناخالص حقیقی. یعنی ببینید شما وقتی حساب میکنید میخواید مثلا تولید ناخالص ایران رو حساب بکنید، میگیم مثلا P1 Q1 به علاوه P2 Q2 به علاوه P3 Q3. فرض کنید ایران فقط 3 تا تولید انجام میده، 1Q1 1Q2 1Q3. شما یک موقع این پی رو که حساب میکنید، میگید مثلا این کیوه کفشه، کیو دو پارچه هست، کیو سه گندم. و مثلا ما فرض میکنیم ترخون چیزی که از کردیم برای ساده مطالعه کردن ساده اقتصاد بعد از مدل های کوچیک استفاده کرد، یعنی اصلا مدل خلاصه شده واقعیته. فرض میکنیم ما فقط پارچه و گندم و کفش تولید میکنیم، میخوام تولید ناخالص داخلی من هم حساب بکنیم. مگه قرار نشد ارزش نهایی همشون رو حساب کنیم؟ مقدار کفش زده قیمت کفش به اضافه مقدار پارچه زده قیمت پارچه به اضافه مقدار گندم زده قیمت گندم، این میشه تولید ناخالص ملی دیگه، مگه غیر از اینه؟ حالا اگر آمدیم این قیمت رو قیمت امروز گرفتیم، گفتیم مثلا کفش هر یک جفتش مثلا 1000 تومان، پارچه هر مترش 400 تومان، گندم هر کیلوش مثلا 20 تومان، این میشه تولید ناخالص اسمی. اما اگه آمدیم گفتیم که قیمت سال 53 رو مبنا قرار بدیم، سال پایه یا سال 61 رو، بگیم که کفش در سال 53 چقدر بوده؟ مثلا یه جفتش مثلا 100 تومان، 100 تومان زردرین بکنیم، یا پارچه متریش هرچی بوده یا گندم هرچی، این میشه تولید ناخالص حقیقی. پس تولید ناخالص اسمی و حقیقی هم فرقش روشن شد. اونی که مبنا هست واقعا و باید، یعنی